أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله كثيرا.
فهم زبان قرآن
چون آیه های قرآن منشور زندگانیست. فهم زبان قرآن حق جوی را نشانیست.
استاد حجت الاسلام حمید محمدی.
قرآن
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند قرآن کریم. در سلسله مباحث درسنامه فهم زبان قرآن به سوره مبارکه هود رسیده بودیم. ما قسمت دوم این سوره رو، یعنی آیات 15 تا 22 رو در جلسه گذشته آغاز کردیم. اشاره کردیم که محور اصلی مباحث سوره مبارکه هود بحث ناکامی دشمنان در برابر دعوت توحیدی پیامبران الهیه. خب فصول چهارگانه ذیل مباحث این سوره مبارکه وجود داره. فصل اول بحث ناکام شدن دشمنان پیامبر گرامی اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلمه. مطالب متعددی ذیل این فصله که ما مطلب سوم را آغاز کردیم، بحث هشدار به مخالفان پیامبر گرامی اسلام. در آیه 15 خداوند با تعبیر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها نوف الیهم اعمالهم فیها و هم فیها لا یبخسون. کسانی که حیات دنیا رو میخوان و زینت دنیا رو میخوان، تمام هدف و مقصدشون رسیدن به یک دنیای آباده، نوف الیهم اعمالهم، ما کاراشون رو، نتیجه کاراشون، رفتاراشون رو بهشون بر میگردونیم. و هم فیال لا یبخسون، و چیزی هم کم و کاست از اونها نخواهد شد. اما اولئک الذین لیس لهم فی الاخره الا النار. همه بدونند اینجور آدم های دنیا طلب و دنیا خواه در آخرت جز آتش هیچ سهمی ندارند. و حبط ما صنعوا فیها و باطل ما کانوا یعملون. و بدون شک اون چرا که در دنیا بر غیر خدا انجام دادن برباد میره و اون چرا عمل میکردن باطل و بی اثر میشه. ما تا اینجا این مباحث رو با هم مرور کردیم. گفتیم هر کس برای غیر خدا رفتاری داشته باشه، بدون تردید اون رفتارش هیچ ثمر و محصولی برای او در آخرت نخواهد داشت. چون دو تا ویژگی داره عملی که برای خداست. اول اینکه حبت در اصل به این معناست که حیوان از علفهای نامناسب زیاد بخوره تا شکمش باد کنه و دستگاه گوارش این حیوان بیمار و زایع بشه. این حیوان بر اثر این حالت ظاهراً چاق و چله به نظر میرسه، ولی در باطن مریض و بیماره، میگن حبت داره. باطل هم که اون به معنای پوچه، به معنای چیزی هیچ حقیقتی در خارج نداره. بنابراین کسانی که با نیت دنیایی سازمان زندگی خودشون رو و رفتارهای خودشون رو سامان میدن، اینا هیچ و پوچ خواهند بود از حیث نتیجه گیری برای آخرتشون. البته در این دنیا بهره‌مند خواهند بود بدون تردید. موقعیت‌های ظاهری خوب، فیلاهای آنچنانی، ماشین‌های آنچنانی، حساب‌های بانکی تو در تو، ولی چیزی برای آخرت از این نخواهند داشت.
من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
حالا در ادامه میخوایم وارد آیه 17 بشیم. در آیه 17 خداوند سریعا اعلام میکنه افمن کان علی بینة من ربهی و یتلوه شاهد منه و من قبلهی کتاب موسا امامن و رحمتن. آیا کسی که دلیل روشنی از پروردگار خودش در اختیار داره و به دنبال اون شاهد و گواهی از سوی خدا اومده و قبل از اون کتاب موسا یعنی تورات به عنوان پیشوا و رحمت و بیانگر عظمت او آمده، این همانند کسیه که دارای این صفات و نشانه ها و دلایل روشن نیست؟ اینا مثل همند؟ این شخص همون پیامبر گرامی اسلامه. مراد از بیانه در این آیه یعنی دلیل روشن، یعنی قرآن کریم. شاهد و گواهی صدق نبوتش هم همین مؤمنین راستینی هستن، مثل مولا علی علیه السلام. پیش از آمدن پیامبرم نشانه ها و صفات اومده، در کجا؟ در تورات. بنابراین اینجا اون کسی که کان علی بینه من ربی، پیامبر گرامی اسلام، بینه قرآن، یتلوه شاهد من، شاهد مؤمنان راستین، ابوذر، سلمان، مولا علی علیه السلام، و من قبلهی کتاب موسی امامن و رحمتن. خب معلومه کتاب موسی که از قبل بوده و نشانه های پیامبر دلش اومده هم توراته. به این ترتیب از سه راه روشن حقانیت دعوت پیامبر اثبات میشه. اول قرآن که بیانه به دلیل روشنی است که در دست پیامبره. دوم کتاب های آسمانی پیشین، نشانه های پیامبر دقیقا درش درج شده. پیروان این کتب در عصر پیامبر اونها رو به خوبی میشناختن و به همین دلیل در انتظار آمدن پیامبری در آخر زمان بودند. سومین دلیل روشن بر حقانیت دعوت پیامبر گرامی اسلام، پیروان فداکار، مؤمنان مخلص که اینا بیانگر صدق دعوت پیامبرن، بیانگر صدق گفتار پیامبرن. به خاطر اینکه یکی از نشانه‌های حقانیت یک مکتب، یک مکتب با اخلاص، یک مکتبی که فداکار تربیت میکنه، یه مکتبی که بهره‌مند از عقلانیت و درایت پیروان اون مکتبه. هر مکتبی رو میشه از پیروانش شناخت. آیا با وجود این دلایل زنده سگانی که اشاره کردم، یعنی قرآن کریم، کتاب‌های آسمانی پیشین که بشارت پیامبر رو میدند و پیروان مخلص و متعالی مثل مولا علی علیه السلام برای مکتب اسلام، آیا با وجود این دلایل زنده میشه ادعای نبوت پیامبر رو با دیگر مدعیان نبوت مقایسه کرد یا در صدق دعوت پیامبر کوچکترین تردیدی به خودمون راه بدیم؟ خداوند به دنبال این سخن به افراد حق طلب، افراد حقیقت جو اشاره میکنه و از اونها دعوت ضمنی میکنه به اینکه ایمان بیارن و میفرماید اونها به چنین پیامبری که این همه دلیل روشن در اختیار داره حتما ایمان میارند. اولائک یؤمنون به. گرچه این جور آدم ها با کلمه اولائک بهشون اشاره شده و در خود این آیه ذکر نشدن، ولی با توجه به آیات گذشته ما میتونیم حضور اونها رو در جو این آیه احساس کنیم و اونها مورد اشاره اولائک هستند. بعد از بیان وضعیت اولائک یؤمنون به، خداوند میپردازه به بیان سرنوشت انسانهای منکر، کافر، و سریعاً اعلام میکنه و من یکفر بهی من الاحزاب فالنار موعده. هر کس از گروههای مختلف به پیامبر اسلام کافر بشه، موعد و میعادش آتش دوزخه. فالنار موعده. در پایان آیه 17 هم همونطور که در سیره قرآن در بسیاری از موارده خدا روی سخن خودشو به پیامبر میکنه، یک درس عمومی برای همه مردم بیان میکنه و میفرماید فلا تکفی مریتن من. اکنون که چنین است و این همه شاهد و گواه بر صدق دعوت تو ای پیامبر وجود داره، هرگز در اون چه بر تو نازل شده نباید تردیدی به خودت راه بدی. این در حقیقت درس برای عموم اهل ایمان. فلا تکفی مریت من. چرا؟ چون انه الحق من ربک. این سخن حقی است که از جانب پروردگار تو داره میاد. البته ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. بسیاری از مردم به خاطر جهالت، به خاطر تعصب، به خاطر خودخواهی ایمان نمیارند. این پایان آیه 17 سوره مبارکه هوده.
أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ.
در ادامه خداوند متعال وارد میشه به این که زیانکارترین انسان ها کیه روی زمین. خیلی بحث مهمیه، اینو باید خیلی بهش توجه کنیم، مبادا ما جزء کسانی باشیم که ازلم و ناس باشیم، اخسر و ناس باشیم. میفرمان با من اظلم و من افترا علی الله کذبا، چه کسی ستم کارتر از اونه که بر خدا دروغ میبنده. یعنی این که نف میکنه و انکار میکنه دعوت پیامبر راستین رو، که این نفی و رد در حقیقت نفی سخن خود خداست، در حقیقت دروغ بستن به خود خداست. اصولا تکذیب کردن پیامبر تکذیب خداست، چون این رسول اللهه. تکذیب رسول الله یعنی تکذیب الله. دروغ بستن بر کسی که جز از طرف خدا سخن نمیگه، دروغ بستن بر ذات پاک احدیته. خیلی واضحه. بعد خداوند متعال آینده شوم اینجور آدم ها رو در قیامت بیان میکنه. میفرماد اولائک یعرضون علی ربهم، اونها در آن روز به پیشگاه پروردگارشون با تمامی اعمال و کردارشون عرضه میشند، یعنی در دادگاه عدل الهی حضور میابند. بعد چی میشه؟ میگه در اون هنگامه وقتی به درگاه حضرت حق عرضه شدن، شاهدان اعمال، ما بیش از 10 شاهد اعمال و رفتار داریم. یه وقتی سر فرصت صحبت مفصلی راجع به شاهدان اعمال خواهیم کرد. زمان، مکان، خود اشخاص، پیامبر، ائمه، ذات حضرت حق، همه اینا گواهان و شاهدان روز قیامتن. میگن در این هنگام شاهدان اعمال گواهی میدند و میگن اینا همون کسانی هن که بر پروردگار بزرگ و مهربان و ولی نعمت خودشون دروغ بستند. بعد با صدای رسا اعلام میشه الا لعنت الله علی الظالمین، لعنت خدا بر ستمگران باد، ستمگران از رحمت خدا دور باشند. این پایان آیه 18 سوره مبارکه هوده.
و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين.
عزيزان، در اینکه شاهدان فرشتگان الهی اند یا مأموران ضبط اعمال یا پیامبران، خب اشاره کردم میان مفسرین احتمالاتی دادند، ولی با توجه به این که در آیات دیگه قرآن پیامبران الهی به عنوان شاهدان اعمال معرفی شدند، ظاهر این که در اینجا منظور همان پیامبران الهی اند، یا نه مفهوم وسیع مطلق شاهدان رو داره که به نظر ما همین درسته، یعنی تمام گواهان و شاهدان، اما زمان، مکان، رقیب و عتید، دو فرشته‌ای که اعمال رو ثبت و ضبط می‌کنند، پیامبر اسلام، پیامبران الهی، ائمه علیهم صلوات الله، شهدا، اصلا شهید و شهید گفتن که شاهد فردای قیامت و شهادت میده و بر رفتارهای ما شاهد او. در سوره مبارکه نساء 41 رو ببینید، فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. خیلی عجیبه، چگونه است حال اونها در اون روز که برای هر امتی گواهی بر اعمال می طلبیم. جئنا من کل امت بشهید، و ای پیامبر تو رو گواه اونها قرار می دهیم. و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. یعنی رسما در آیه 41 سوره نساء پیامبر به عنوان شاهد، به عنوان گواه بر اعمال همه امت مطرح شده، بلکه همه انسان ها. در مورد حضرت مسیح علی نبینا و علی علیه السلام در آیه 117 سوره مائده داریم که فرمود و کنت علیهم شهیدن ما دمت فیهم، من تا اون زمان در میان پیروان بودم بر اعمال اونها گواه بودم. خب در این که این جمله علی لعنت الله علی الظالمین، این جمله رو کی گفته؟ خداوند میگه علی لعنت الله علی الظالمین یا شاهدان بر اعمال میگن؟ این بین مفسرین گفتگو شده، اما ظاهر آیه به نظر میرسه این دنباله گفتار شاهدانه. اما در ادامه خداوند در آیه 19 سوره مبارکه هود صفات این ظالمین رو بهش اشاره میکنه که اینم بحث جالبیه. این لعنت الهی که بر ظالمین، این ظالمین چه ویژگی هایی دارن؟ الذین یصدون عن سبیل الله، اونا کسانی هستند که مردم رو با انواع وسایل از راه خدا باز میدارند. این یکی از سه ویژگیشونه. این کار یا از طریق القای شبهه است، زمانی از طریق تهدید، گاهی از طریق تطمیع، از طرق مختلف برای بازداشتن مردم از راه خدا این کارا رو میکنن. کاری که امروز امریکا با سران کشورهای مختلف میکنه یا با گروه های مبارز میکنه، اونا رو تطمیع میکنه، گاهی تهدید میکنه، گاهی القای شبهه میکنه. این اولین ویژگیشون. ویژگی دوم و یبغونها عوجا، اونا مخصوصا سعی دارن راه مستقیم الهی رو کج کنند، یعنی با انواع تحریف ها، کم و زیاد کردن ها، تفسیر به رأی ها، مخفی کردن حقایق، دنبال اینن که صراط مستقیم رو به صورت اصلیش در نظرها جلوه ندن، بلکه برعکس صراط مستقیم رو کج نشون بدن تا مردم نتونند از این راه برند، افراد حق طلب جاده اصلی رو پیدا نکنند. اون کاری که دستگاه های خبری و ماهواره ها دارن الان انجام میدن، حجم عظیم فضای مجازی توسط مدیریت شیطانی که داره اداره میشه دقیقا همین کار رو میکنن. یبغونها عوجا، راه مستقیم رو کج و موج نشون میدن تا افراد نشناسن و از این راه نرند. پس این دوتا ویژگیشون، یا صدون عن سبیل الله دو و یبغونها عوجا و سه و هم بالاخره هم کافرون. ویژگی سوم این که اونا با آخرت و روز رستاخیز ایمان ندارند. ایمان نداشتنشون به ما سرچشمه همه انحرافات شونه. تمام تبهکاری های تبهکاران منشأش عدم اعتقاد به قیامته. ایمان به اون دادگاه بزرگ و اون عالم وسیع بعد از مرگ ندارن. اگه داشته باشن تربیت میشن، اگه داشته باشن رفتاراشون کلن عوض میشه. جالب این که تمام این مسائل در مفهوم ظلم جمع ها، به خاطر که مفهوم ظلم مفهوم وسیعه. هر گونه انحراف، هر نوع تغییر موضع واقعی اشیا و اعمال و صفات و عقاید رو شامل میشه. بنابراین در آیه بعد خداوند اشاره میکنه اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، همه بدونن این طور نیست که اونا بتونن روی زمین از مجازات پروردگار فرار کنن و از قلمرو قدرت خدا خارج بشن. این بحث شیرین و جالبیه. اجازه بدید جلسه بعد این آیه رو با هم دیگه مرور خواهیم کرد، یعنی آیه 20 رو. خدایا عاقبت امر ما رو ختم به خیر بگردان. خدایا ما رو از کسانی که مستاق ظالمان قرار نده. خدایا به ما راه مستقیم رو نشان بده و به ما توفیق پیمودن این راه رو کرامت بفرما. خدایا ما رو جز کسانی قرار بده که از شاهدان فردای قیامت باشیم، در صف انبیا، در صف اولیا، در صف شهدا. خدای لحظه ما رو به خودمون وا مگذار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
أصلح به أمورنا واغفر به ذنوبنا واشرح به صدورنا يا ربنا أذهب به أحزاننا فرج به همومنا واجعله شاهدا لنا. تفرق الأكوان وفيه تعطر الآذان هو القرآن. ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق هو القرآن.